بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله في العالمين اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مواردی که به عنوان استثناء ذکر شده بود، یک مورد 11 وارد میشه، مورد 10 هم دیگه گذشته. درباره مورد 11 موردیه که میفرمان الاشراء تؤخر الى وقت فضیلت ها و هو بعد ذهاب الشفق. میفرمان پس ببینید استحباب و تعجیل درباره عشاء تخصیص خورده. شاید اینو امروز دادن جزوی امروز دادن آیه کارگر از موشوزه نده عشاء تو اخر الى وقت فضیلت ها و هو بعد از ذهاب شفق. بعد از ذهاب شفق بعد عشاء تأخیر بیفته. بل الاولا تأخیر العصر الال مثل. ببینید نماز عشاء تا ذهاب شفق، نماز عصر الال مثل. و این کان ابتدا وقت فضیلت ها من از زوال، اول وقت فضیلتش از زواله. صاحب عروه و آی خویی و جمعی از اعلام استدلال کردن به یک نصوصی که در این نصوص اشاره شده بود که نماز عشاء رو اول وقت فضیلتش که ذهاب حمره است بخونید. میفهمن ما از همین نصوص استفاده میکنیم که استحباب تعجیل چیه؟ تخصیص خورده. از این نصوص استفاده تخصیص استحباب تعجیل میکنیم و از اون ولن نسبت به عصر هم همین جور نصوصی که داشت که نماز عصر رو مثل در موقع مثل بخونید یا بعضی ها مثل این داشت، اون هم ازش همین مسئله اعتبار میشه. لذا فرمودن بله لولا تأخیر العصر علل مثل. ببینید یادتون بوده باشه ما تو این باب برخلاف فرمانش که صاحب عروه فرمودن و بعضی از اعلام فرمودن، گفتیم که این نصوص دلالت بر این نداره که بگیم نماز زودتر خونده نشه، چون این رو ما داشتیم قبلش که نسبت به حتی نماز عشاء هم نسبت به نماز عصر دو نوع ادله دیگه هم داشتیم. گفتیم جمع این ادله باید کرد، اون ادله هم وارد شده بود، تخصیص هم نمیخوره دیگه تو اینجا. یکی اون ادله جمع بین صلاتین بود که اونا مختصی بود نماز عشاء رو با نماز مغرب بخونید، یکی ادله عجل الخیر و استطاعت بود. این دو تا دسته اقتضاءشون اینه که شما نماز عصر رو با نماز ظهر بخونید، پس تأخیر علل مثل ولو خودش مستحب بوده باشه، تأخیر علل مثل مستحب بوده باشه، اما تعجیل و جمع بین ظهرین قبل از مثل اینم دو نوع استحباب داره، یکی استحباب جمع، یکی استحباب تعجیل در صلات. تو نماز عشاء هم ما اینو داشتیم تو ادله عجل الخیر، تو اونجا تو نماز عشاء هم داشتیم. ببینید تأخیر نماز عشاء تا ذهاب حمره استحبابی داره، اینو حرفی توش نداریم، مسلم اونم استحباب داره، ولی که اگر تقدیمش بکنید و با نماز ظهر بخونید، اگر جمع با نماز مغرب بخونید، اگر جمع کردید با نماز مغرب، این یک فضیلت. یه فضیلت دومش هم اینه که عجل الخیر و استطعت، اینم عمل کردید. پس بنابراین اون ور یه استحباب داره، این ور هم دو تا استحباب. حالا ما نمیخوایم بگیم حتما این دو تا استحباب درجهشون بالاتره، چون درجه ای براش بیان نشده که ما بیایم بگیم این دو تا بالاتره از اون یکی یا اون یکی انقدر قویه که از این دو تا بالاتر. لعل بعضن بشه گفتش که این دوتا به هر حال اجمالاً، حالا مثلا شاید بعضی ها اطمینان کنن، بعضی ها گمان داشته باشن، حالا ای حال شاید هم مسئله مبهم باشه چون میزان ثواب ذکر نمیشه. هیچ وقت شما نمیتونید بگید که این دوتا مستحب بالاتر از اون یه مستحبه، چون درجه استحبابشو نمیدونید، اینا که درجه بیان میشه. اما الان اینجا دو تا استحباب هست، نمیدونیم درجش چیه، اونجا هم یه استحباب هست، ممکنه که اون یه استحباب به قدری استحبابش قوی بوده باشه که ثوابش بیشتر از همون دوتا هم باشه، ممکنه اون دوتا هم یه دونشون مثل اون جمع انقدر قوی بوده باشه که از اون استحباب تأخیر خیلی بالاتر باشه، اینم احتمالی برش هم هست. علی‌ای‌حال فقط شما اجمالا تو مواردی که درجه استحباب ها رو نمیدونید، در مواردی که درجه استحباب ها مشخص نیست، مثلا فرض کنید که اگر اینجا برید یه استحباب انجام بدید، اینجا برید دو نوع استحباب رو انجام دادید، درجه مشخص نیست، ممکنه درجه اون استحباب بالاتر از اونها بوده باشه. اگر بخواید ببینید کدوم اولویت داره در مواردی که علم به درجه سمیتون علم به درجه استحباب ندارید، روی قاعده تعدد مستحب رو مقدم میکنن بر استحباب واحد. مشخص نیست درجه، درجه مشخص نیست، اینم قاعده قطعی نیست که بگیم دو تا مستحب مقدمه بر اونه، اما شما دو مستحب رو مقدمه بر یک میکنید بخاطر اینکه احتمال ترجیح توش قوی تره، احتمال ترجیح توش قوی تره، نمیتونید بگید قطعا. اگر یک عملی بود که توش دو تا استحباب داشت، عملی دیگه یه استحباب داره و شما درجه استحباب رو نمیدونید، ممکنه اون یک استحباب درجه استحبابش به قدری قوی باشه که از هر دو اینا بالاتر باشه، اما شما نمیدونید، ممکنه اون دو تا هر کدومش 10 برابر این یکی باشه، شما نمیدونید. قاعدتا احتمال تو کدوم طرف مقدم میشه؟ در طرف اونجایی که دو استحباب به دو عنوان مختلف درش ثابته، این رو احتمال ترجیح توش غلبه داره. لذا تو مواردی که بر اساس احتمال میاد، تو خیلی جا بر اساس احتمال میاد مسئله رو تمامش میکنن که احتمال در کدوم قسمت مقدمه، مثل تو مسئله تقلید هم همین بود، تو مسئله تقلید هم گفتن که وقتی یکی احتمال نمیدید از اون یکی اقوا باشه، اما یکی دیگر اون احتمال قوی تر بودن رو توش میدید، میگن که برید سراغ اون که احتمالش رو میدید، یعنی تو ملاکاتش اینجور میگن سراغ اونی که احتمال، این تو موارد احتمال هست. اینجا هم همینجوره، تو مواردی که شما درجه ثواب رو نمیدونید، اما اونجا دوتا استحباب ثابت شده، اینجا یک استحباب مقدم. لذا حرفای صاحب عرور ما اونجا هم گفتیم که به این بیان قبول نمی کنیم، این ادله جز استثناء ادله تعجیل به خیر و استثناء ادله جمعین سلاتن نمیتونه بوده باشه، ادله تعجیل به خیر استثناء نمیخوره، اینو قبلا صحبت شده.
امام با نگاه به این است که خود عدالات گفتن به این عجل خیلی مسته تره، ولی خودشون گفتن آه وقت فضیلت این اینجا وقت فضیلت این اینجا با فاصله هم گفتن.
بله.
با نگاه به همون عجل خیلی بوده،
با نگاه به همون وقت فضیلت هم فهمدن عجل خیلی، با توجه به اون وقت فضیلتی هم که جعل شده بوده که به حسب ظاهر اون وقت مغرب بوده و وقت عشاء بوده، با توجه به اینکه وقت فضیلت وجود داشته فهمدن عجل خیلی مسته تره، این بله قضیه هم هستش، یعنی اوقات مشخص شده بوده، اوقات رو میفهمدن، اما میفهمدن این وقت عصره، اونم وقت عشاست، عجل الخیر مستعد، اما مقدم داره بخون، با این که وقتش دیرتر بوده اما فهمدن عجل الخیر مستعد، این طرف قضیه هم ثابته. پس بنابراین این ما بجز مستثنیات حساب نمی کنیم. این مورد 11. مورد 12. مورد 12 اینه، المغرب و العشاء لمن افاض من عرفات الى المشعر. ببینید تو عرف صحرای عرفات دیگه تشبوردین انشالله، عرضم به حضورتون که از ظهر تا غروب بر اونجا باشید، تا در نزدیک اذان میشه اینا مردم حرکت میکنن پیاده به طرف صحرای مشعر. خب فاصله عرفات تا مشعرم پیاده که میخواییم بریم نزدیک 2 ساعت میشه، خیلی اگه قوی باشین مثلا تون تون بخواییم راه بریم، مثل بعضی این آفریقای 1.5 ساعت مثلا ممکنه برن اما معمولا مثلا 2 ساعت رو میکشه، یعنی دیگه زمان نماز مغرب مسلمن گذشته، اونا بعضیشون زودتر میرن بعضیشون خب میدونید به قولهای بهجت میفهمدن اینا در این حال تو خود مشعر هم همینجوره، فهمدن که اینا خودشون هم چیز دارن تو صحرای مشعر، بعضیشون قبل این که طلوع بکنه آفتاب یواش شروع کنن حرکت کردن، خیلی چیز ندارن، قبل طول و آفتاب هم زمان قدیم هم بوده ایشون های گهچت پنان حرکتی میکردن بکردن و از ما گهچت هم بگفت میگفتن همین کار خودشون بود. ما میگیم بعد تا طول و آفتاب ما در مشعر بمونیم و حرکت کنیم، اونا میرفتن مزیرش. الان ای حال فاصله بین مشعر تا منا تقریبا اگر یک کسی انتهای مشعر بوده باشه، یعنی آخر مشعر تا میخواد به منا برسه، اگر پیاده بخواد عادی بره و خلوت بوده باشه نیم ساعته شروع بوده باشه، راه ازدحام بوده باشه شاید تا 3 ربع یک ساعت هم تو ازدحام بشه. زمان قدیم که گاهی وقتا یک ساعت هم حتی میشد، اما نه، فضا عادیشو بخواد برید نیم ساعت. فاصله عرفات تا مشعر بیشتره. فاصله عرفات تا مشعر که شما میخواد پیاده برید تو حالت عادیش 1 ساعت و نیم، اگر ازدحام هم بوده باشه دیگه بیشتر. میگم اگر کسی عادی به 2 ساعت میشه دیگه خیلی تند برن، هم اول کار بوده باشه برن 2 ساعت و میشه، بعضا بیشتر 2 ساعت هم میشه تو صورت های ازدحام که زیاد بوده باشه 2 ساعت هم بیشتر میشه. سخته تو مشعر به منا تقریبا میشه گفت، چون اون مسیری هم که باید بره افیزو من حیث افازن ناس، این دلیلی که داریم بعضی از آقای میفهمن از همون مسیر باید بری، یعنی نمیشه از جای دیگه هم بزنه، خب کوه هم هست طبیعتا نمیشه از جای دیگه هم، همه بعد از این مسیر برن، از ازدحام بیشتره. بین عرفات و مشعر یه مقدار راه پهن‌تره، بازتره. افیزو من حیث افازن ناس متصل بین این دوتا کوه نمیشه، چون از مشعر که میخوایم بریم به منا از بین تقریبا 2 تا کوه از این جاده باید بریم، از رو کوه هم که بخوایم بریم که بدتره که نمیشه، برای همین یه مقدار مسیر کمتر. اما از عرفات به طرف مشعر که میخواد برید مسیر پهن‌تر، بازتره، با سر اون ازدحام اونجا هم نیست. علی حال 2 ساعت او میکشه تقریبا، 2 ساعت. نماز مغربتون چی میشه؟ مسلما میفته به وقتی که هوا دیگه کاملا تاریک شده. این تأخیر نماز مغرب، اینی که فرمودن مغرب به اشال من افاز من عرفات الی المشعر، مغرب که کاملا وقتش، خب بر وقت فضیلتش میگن تا سقوط هم است، بعد سقوط ذهاب شفق دیگه وقت فضیلت اشا وارد شده. حتی نماز مغرب رو گفتیم بعض از روایات نهیم داشت، مثل اون روایت که در توقی از حضرت اومده، نهیم داشت که از ذهاب شفق و تأخیر نه اندازین، الا در موارد خاصه‌ای که باز تو روایت داشتیم در ائمه نیمسان برزن خودشون تأخیر انداخته بودن به یک مساله، ولی در حالت عادی به عنوان که سیره شخص بوده باشه مورد نهیه، الا تو موارد جزئی که داریم، این مورد موارد جزئی داریم که خود اهل بیت هم میفرمودن و خودشون هم به تأخیر انداختن. یکی از این موارد این مسئله است، داره که المغرب و العشاء لمن افاز، این تعبیر افاضه هم که میگن من نظر دارن افاضه تعبیر میکنن که خودش امر شده که افاضه کنید، من حیث افاضن ناس، کوچ کردنیه به نحو خاصی که از همون مسیر باید انجام بشه، لذا تو اینجا تعبیر داره من افاضه من عرفات الی المشعر فانه یؤخرهما، اینها رو به تأخیر میندازه، ولو الی ربع اللیل، بل ولو الی ثلثه، تعبیرشون ثلثه، ولو تا 1/4 شب یا تا ثلث اللیل، خیلی دیرتر میشه ثلث اللیل، تا 1/4 شب، یعنی فاصله تون تا نماز تا وقتی نیمه شب نصفش بکنید، ببینید فاصله تا این حد، تا ثلث اللیل هم حتی اومدن کن بودن. روایات در مسئله 2 طائفه است. طائفه اول روایاتی که قائل به اینه که شما میتونید نماز مغرب رو سر وقت خودش بخونید، لازم نیستش به تأخیر بندازید برید در صحرای مشعر. طائفه دوم روایاتی که داله بر تأخیره. این دو تا طائفه رو بخونیم ببینیم که صاحب قوله به دارم طائفه دوم داره الان فتوا میده، ببینیم طائفه اول چیه اختزاش. روایت اول تو اونجا روایت جواز تقدیم اینه، محمد ابن الحسن به اسنادهی ان الحسین ابن سعید، سند دیگه خیلی واضح و تمامه، حالا نکته خیلی خاصی نداره، ان محمد ابن ابی عمیر ان هشام ابن الحکم، ببینید اسناد تمام رجال از اجلا، ابن ابی عمیر هم که از اصحاب اجماع، ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس به ان یصلی الرجل المغرب اذا امسا به عرفه، اشکالی نداره که شخصی نماز مغرب رو بخونه اذا امسا به عرفه. یعنی که خب اذا امسا به عرفه در اول دفعه همه صدق میکنه دیگه، چون تو بعد تا موقع استتار باید در عرفه بوده باشد. حسن اینجا فهمدن هیچ اشکالی نداره نماز مغرب بخونه، یعنی لازم نیست که شما نماز مغرب رو بذارید برید در مشعر بخونید، همونجور تو مثل زمین عرفات بخونید نماز مغرب، هیچ اشکالی نداره. الان هم خیلی ها این کار میکنن، تا اتوبوس ها بخوان بیان نماز مغرب شعر میخونن بعد حرکت میکنن، هیچ اشکالی هم نداره. لا بس از طبیعت میگه هیچ اشکالی نداره، اینجا به صورت لا بس هست. روایت دوم، روایت به تعبیر آقایون موسطه محمد ابن سماعت ابن مهرانه، اینجا تعبیر ما صحیحه نوشتیم به جهتی. عرضم به حضورتون که روایت اینه، محمد ابن الحسن، این مقدار تو سندش یه دقتی بکنید، محمد ابن الحسن به اسنادی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد، خب احمد ابن محمد ابن عیسی است ظاهرا، احتمال زیاد سعد ابن عبدالله بیشتر ازشون روایت داره، فوقش ابن خالد برقی هم باشه اشکال نداره. عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، ابی نصر بزنطی که اونم خوب از اجلا و اصحاب اجماع. ببینید در روایت داره عن محمد ابن سماعت ابن مهران، خدای خویی اینجا تعبیر کردن به موسطه. ظاهر مسئله اینه خدای خویی تو معجمشون این تعبیر رو داشتن، گفتن از ظاهر وقوع و تحریفی، یعنی تو سند تحریف واقع شده. تو معجم وقتی که در مورد محمد ابن سماع صحبت میکنن خدای خویی تو اونجا فهمدن اینجا تحریف واقع شده. و صحیح محمد ابن سماعه ان سماعت ابن مهران، یعنی محمد ابن سماعه خودش مستقیم نیمد از امام صادق علیه السلام نقل کنه، این از سماعه نقل میکنه، سماعه نقل میکنه، میگن تحریف در سند، یعنی زیادم واقع میشده. این محمد ابن سماعت ابن مهران اینجا محمد ان سماعه بوده، اینا این ان رو محمد بن سماعه خوندن، خیلی زیاد پیش میاد ان رو که می نویسن بن خونده میشه، یه ذره اونو که ان دیگه بن خونده میشه، این زیاد پیش میاد، فهمن ظاهرا تحریف در سند واقع شده. بعد می فهمن نجاشی خودش تعبیرش اینه، محمد ابن سماعت ابن موسی ابن روید، این محمد ابن سماعه، محمد ابن سماعت ابن مهران هم نیست در حقیقت، این محمد ابن سماعت ابن موسی است، یعنی از پدرش نقل نمی کنه، این محمد ابن سماعه محمد ابن سماعت ابن موسی است، نجاشی نقل کرده، خدای خویی نقل میکنن. قال محمد ابن سماعت ابن موسی ابن روید ابن نشید حضروی مولا عبدالجبار، حالا مفصله، کان ثقتن فی اصحابنا وجهن، یعنی از اجلا هم بوده، بعدم تعبیر اینه فی اصحابنا، این واقفیه نیست، ثقتن فی اصحابنا وجهن، این ظاهر تعبیر اینه که از واقفیه نیست. خب سماعه هم که اونم یه توهمی بوده که فکر میکردن سماعه از واقفی است، بخاطر اینکه بعضی از رجال واقفی ازش نقل میکردن، گفتن این تشابهه و ظاهرا غلطه، اینم نسبت رو قبول نداریم. علاز ظاهر این روایت رو به این حساب ما باید بگیم صحیحه. آقای خویی اینجا زد مسکر نشدن، آقای خویی اینجا هم محمد بن سماعه گفتن، اما تو معجم رجالشون که اونجا کار میکردن گفتن آقا این سند توش تحریف واقع شده، تو کار تو معجم این تعبیر رو به کار بردن، ولی تو خود متن اینجا تعبیر رو نداشت، اما تو معجم این تعبیر رو دارن، لذا این تعبیر صحیحه محمد ابن سماعه شما یا صحیحه سماعت ابن مهران نقل بکنید، چون دیگه الان محمد ابن سماعه هم نیست، چون محمد ان سماعه بوده، پس این همون میشه صحیحه سماعه، این که تعبیر بکنید محمد ابن سماعه، اینم تعبیر درستی دیگه نیست، چون ما اول فکر مثلا تصور اینه، وقتی توی وسائل نگاه میکنید تصورتونی که راوی محمد ابن سماعت ابن مهرانه، اما بعد که نگاه میکنیم این راوی اصلا محمد ابن سماعه نیست، او نقل کرده این محمد ابن سماعه از سماعت ابن مهران، پس لذا این روایت رو باید بگید روایت صحیحه سماعت ابن مهران به این ترجمه
میتونه نسخه بغدادی آدم خودش هم حتی مبتلا میشه از یک کلمه مشابه به کلمه دیگه میتونه. این محمد ابن سماعت بود داوود بعد هم سماعت اون سماعت نوشته بود بعد دیگه
فکر میکرد
فکر کرد اون سماعت دوم.
بله پس علا ظاهر این روایت باید به این صورت نوشته بشه. متن روایت هم اینه: قال قلت لابی عبدالله اسلام الرجل یسل المغرب ولعتم فی الموقف. مغرب و عتمه رو هر دو رو در موقف میخونه. خب البته موقف ظاهرا منظورشون خود عرفات بوده، چون به این قرینه که فرض میفهمن که فقال قد فعله رسول الله صلی الله علیه و آله صلاهما فی الشعب، خود پیغمبر خدا این نماز مغرب و عشاء رو در شعب خوندن، این در همون مثلا سرزمین عرفات منظور. این حالا یک تعبیری که داره، یعنی اشکال ظاهرا تو اونجا شعبی بوده که تو اونجا منظورشون هست. خب این ظاهر این روایت هم بهش استدلال کردن برای جواز تقدیم نماز مغرب، یعنی اینو در سرزمین عرفات خوندن، هم نماز مغرب و هم نماز عشاء صلاهما داره. این طایفه اول. طایفه دوم که دلالت بر تأخیر تا مشعر داره، روایت اولش این سند باز دوباره 100% تمام محمد بن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن العلا علا ابن رزینه، اونم از ثقات و شبهی توش نیست، اونم صفوان از علا ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن اهله امام، این صحیح محمد ابن مسلم از امام باقر اسلام یا امام صادق اسلام. قال اینجا به نسان لسان نهی، ببینید اونجا لسان فعل بود و لا بحثه، اینجا لسان نهیه. ببینید لا تسلل المغرب حتی تأتی جمعا، نماز مغرب رو نخونید تا به جمع برسید. جمع که بعضا تعبیر جمع میگفتن های بحجت، گاهی وقتا تو تعبیرشون سرای مشهد تعبیر جمع تعبیر میکردن، اینجا تعبیر جمعا ظاهرا معروفتر متداولتره، به سرای مشهد میگفتن سرای جمع. حالا وجهش تو روایت داریم، تو وسادشی هم روایت داریم، تو آخری که از همین بابا داره که علت این که به صحرای مشعر صحرای جمع میگفتن این بود که حضرت آدم جمع بین صلاتین کرد در اونجا، خود خصوصیت جمع بینید این تو روایت داریم که حضرت آدم در صحرای مشعر جمع بین صلاتین کرد، لذا در صحرای به صحرای مشعر تعبیر جمع به کار میدنن. لا تسلل المغرب حتی تأتی جمعا و این ذهب ثلث الليل، اگرچه ثلث الليل گذشته باشه بگذره، یعنی تا تو بعد ثلث الليل تأتی و این ذهب ثلث الليل، یعنی نگفته قبل ثلث الليل خونده بشه، این یه تعبیر بود که تا ثلث الليل، اینجا داره حتی ذهب ثلث الليل، ثلث الليل هم بگذره بعدش نماز مغرب شو بخونی اشکا، یعنی اینقدر نماز مغرب به تأخیر بیفته. یعنی مثلا فرض بفرمایید که الان حدود مثلا ساعت 8 رو در نظر بگیرید، تو موقع ثلث الليل شما در نظر بگیرید یه
11
مثلا خیلی دیر میشه، خیلی. اما میگم تا اون موقع هم که به تأخیر افتاد به تأخیر بندازه تو صحرای جمع مشعر، اونجا جمع بین صلاتی میکن. این یک روایت. روایت دوم صحیح حلبی، اونم به همین عبارت محمد، اما تا اینجا اون روایت قبلی شیخ طوسی نقل کرده بود با یک سندی کاملا جدا، این سند 100% جدا از اون سنده، متن روایت شبیه همه اما سند کاملا جداست. ببینید محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر، اونجا از صف طریق صفوان رفته بود از علا به محمد ابن مسلم، اینجا میاد از علی ابن ابراهیم به ابن ابی عمر عن معاویه، معاویه ابن عماد و عماد که از اصحاب اجماعه، عن الحلبی میرسه به حلبی، یعنی کاملا سند رجالش متفاوته اما عبارت حدیث عن ابی عبدالله اسلام قال لا تصلی المغرب حتی تأتی جمعا. این قسمت اولش 100% یکیه، این جمله اول تو روایت اینن یکیه، متأ تتم اینجا عبارت داره که فصل بها المغرب و العشاء الاخرت به اذان و اقامتن، با یک اذان و دو تا اقامه، به یک اذان و یک و دو اقامه در صحرای مشعر. جمله اول روایت هم همونه، هیچ تغییری نداره. اینم از این روایت. یه روایت سومی هم هست تو این باب از سماعه، دوباره موجه این موثق است. اون سماعه اونجا صحیحه بود روایت، اینجا موثق است. حالا محمد ابن الحسن بسنادی عن الحسین ابن سعید عن الحسن، ببینید حسین ابن سعید که میگیم از حسن، از برادرش حسن ابن سعیده، حسین ابن سعید عن الحسن همیشه از برادر خودشه. عن زرعه، این زرعه زرعت ابن محمد از سلام علیکم از ثقات واقفیه بوده، زرعت ابن محمد از ثقات واقفیه است. عن سماعه، سماعه از ثقات امامیه حساب میشه. پس وجه این که انسان به وجه این که این روایت موثقه به حساب میاد همین مسئله زرعه است نه سماعه، چون سماعه رو ما از امامیه حساب میکنیم، سماعه از اجلائه و نسبتش به وقف هم بعضی از بزرگان هم دارن و سای زنجان هم نظرم ایشون هم اینو داشتن، نسبت سماعه به وقف مورد قبول نیست، فهمیدن نسبت سماعه به وقت مورد قبول نیست. سماعه از کردم گاهی وقتا اشتباهاتی بوده که به خاطر مثلا بعضا واقفی ازش نقل میکردم، مثلا اینجا زرعه ازش نقل میکنه، زرعت ابن محمد بر اساس نقل زرعت ابن محمد اینا تصور میکردن که این سماعه از واقفی است یا امثال زرعه، ولی کن فهمن نه، خودش واقعا از امامیه بوده، از اجلال بله به هر حال گاهی وقتا تصور اینجور میشه، تشابهات اسمی گاهی وقتا منشأ میشه که تصور بکنن که این از واقفیه است، ولی که ظاهر مسئله اینه که نه از واقفیه نبوده سماعه. اما این روایت باز موثق است، علت این که روایت موثق به حساب میاد اون مسئله بوده که سرعتش. متن روایتش هم اینه که سألته، سماعه داره سألته عن الجمع بین المغرب و العشاء الاخره بجمع، حضرت فرمودن لا تصلح ما حتی تنتهی الى جمع، این رو نخون تا اینکه منتهی بشی به صحرای مشعر جمع، و این مضا من اللیل ما مضا، هر چقدر شب میخواد بگذره بگذره. این تعبیر مضا من اللیل ما مضا، این البته تعبیر مضا من اللیل ما مضا باید تقلید بخوره، این آقای خویی هم دارن بعدش میفهمن تو این موسطه سماعه این مضا من اللیل ما مضا هر چقدر شب میخواد بگذره دیگه، ما میگیم که دیگه از نصف لیل نباید بگذره چون موقع دیگه غذا میشه، اگر این مضا من اللیل یه حالت اطلاقی داره اما اطلاقش مسلم باید به ادله تقلید بخوره، دیگه نصف شب به بعد دیگه وقتش میگذره نماز مغرب بشه. پس میفهمن این تقلید به انتصاف لیل میخوره. فان رسول الله صلی الله علیه و سلم جمعهما به اذان واحد و اقامتن کما جمع بین الظهر و العصر به عرفات، حضرت بین ظهر و عصر رو در عرفات جمع کردن کما اینکه بین نماز مغرب و عشا رو به اذان و اقامتن جمع کردن در صحرای مشهد. خب جمع بین این دو تا روایات چی میشه؟ ببینید ما قاعده اصولیمون چی بود، اگر در جایی امر به شیئی بشه، امر به شیئی بشه، بعد ببینیم که روایت دیگه‌ای اومده جواز ترکشو گفته، همین بچه میکردید امر به شیئی رو همین بر استحباب میکردید، پس این روایت دلالت بر استحباب تأخیر میندازه. ببینید امر به چیزی شده، از اون طرف هم نسبت به ترکش هم لابعثه اومده، پس اون به اصطلاح تأخیر میشه یک نوع استحبابی که در صحرای مشعر خونده میشه، استحبابه. چرا؟ چون دلیل بر بعث هم دلیل معتبر، لابعث هم دلیل معتبره، لابعثه به ترک اون امر، این میشه دلیل معتبر. فقط یه مسئله است، ببینید جمع بین این ادله کاملا روشنه، یعنی مبهم نیست، از قاعده اصولی کاملا روشنه، هم اینجا باید هم بر استحباب بشه مسلمه، این شبهه توش نیست، الا اینکه سوالی که هست و مسئله که هست اینه آیا این مسئله رو جز ادله مستثنیات استحباب در تعجیل بگیریم یا نه. ببینید اون لسانی که تو طائفه اول بود، یکیش لسان فعل رسول الله بود، یکیش لسان لابعث بود. لابعث کاملا ساکته، فعل رسول الله سنت رو ثابت میکنه، یعنی اونم صرفا این نیستش که همه مرجوعی باشه، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم انجام دادن. اگر فعل رسول الله رو گرفتید اونم استحباب نیست، که پیغمبر خدا گاهی مثلا تأخیر میداختن در مشعل میخوندن، گاهی وقتا هم تو خود عرفات خوندن، اونم میشه سنت، اونم میشه مطلوبیت. پس ادله استحباب تعجیل رو بخواد تخصیص بزنه، این یه مقدار امرش چیه؟ مشکل این استحباب تعجیل اونم میتونه وجهی داشته باشه، یعنی میتونید شما تو سر راه عرفات بخونید، میتونید تاخیرش بندازید برید در مشعل بخونید. ممکنه حالا باز اینو عرض میکنم تو درجه استحباب ها ممکنه مال خوندن در مشعل اقوا باشه، چون تاکید بیشتر روش شده، اون اقوا باشه، این استحباب قوی تر باشه. اما هیچ وقت استحباب عملی اگر قوی تر شد، استحباب دیگری رو در طرف مقابل از بین نمیبره و استثنا نمیزنه. ببینید اینو قاعده شدی، یعنی استحباب تعجیل میتونه سر جای خودش بوده باشه، استحباب تأخیر و خوندن نماز در مشعل میتونه به قدر قوی تر بوده باشه که از استحباب تعجیل مقدم. حالا شما به اون استحباب اول نکردید، به استحباب تعجیل اول کنید، اشکالی نداره. پس اینا
تمام رفتارهای پیغمبر اهل بیت، حتی اگر تکرار هم نشه استحباب ثابت
میکنه یا لاغت سمیه استحباب میکنه. دیگه گفتیم اجمالا یه سنتی رو اجمالا ثابت میکنه. ما هم تو باب نماز عصرم گفتیم که اجمالا میگیم که پیغمبر خدا نماز عصرم اونجور میخوندن، اما دوباره بس استحباب تجرید بس خود اهل بیت رسیده،
سیده ثابت نمیشه، ولی سنت ثابت میشه. اینجور میفهمم چون سیده تکرار لازم داره، قطعا اینا سیدهش میده، دهدش میده، اما سنت با یک
مرتبه انجام دادن هم. پس اجماع سنت سیره هم آخه گفتیم تو بعض جو منی سنت هم میاد. ببینید اجمالا در مسئله جمع تو اونجا هم دیدید حضرت فرمودن جمع میکردن، یعنی دو تا نکته هم داره تو اونجا، حضرت جمع میکردن تو صحرای عرفات، این مغربشو نکردن که بگن مغرب و در نم صحرای عرفه میخونیم اشاره تو مشهر، جمع کردن، یعنی هم عمل کردن به عجل خیر مستقر، هم عمل کردن به جمع بین صلاته، یعنی جمع بین صلاتین این به قدری مهم بوده که تو اونجا نمیگن مثلا نماز مغرب تو عرفه بخونیم بعد اشاره بریم تو مشعر. تو بعضی جاها
جمع کردن
به بعد ظهر اصلا تو عرفات جمع کردن. تو بعضی روایاتش داره که تو مشعر جمع بکنید، که خصوصیت جمع داره که میخوان شما نماز مغرب مثلا اون نمازم تو مشعر خونده باشید، نماز مغرب اشاره. از این ورش هم توی صحرای عرفات هم اونجا هم جمع بینه نماز مغرب اشاره کردن، یعنی جمع خودش اینقدر خصوصیت داره. اونجا به عجل خیلی مستطر دمت کردن، اونجا هم بوده باید مشعر فهمدن عمل کنید. بس الاز ظاهر ما اینو جز مستثنیات باید ندونیم، یعنی ظاهرن این هم جز مستثنیات که صاحب روز مستثنیات حساب کردن جز مستثنیات نیست. اینم از این مورد که ظاهرن ما باید جز مستثنیات حساب نکنیم. بحث 13 ما که دیگه حالا باشه میخوان برای فردا، بحث من خشی الحره که کسی که از گرما بترسه ظهر رو به تأخیر بیاندازه. این روایت رو بخونیم ببینیم که این تمام هست یا نه. اینم صاحب عروه ذکر کردن یکی از مستثنیات تعجیلی که فهمدن ظهر رو به تأخیر بیاندازه، ببینیم چی میشه. سلام علیکم.